فصل هشتم.
روزها مثل برق گذشت و من که نمی دانستم این گذران برق آسا روزهای خوشبختی من است که می گذرد و دور می شود، بی خبر از فردا غرق روزهایی بودم که پایانی برایشان تصور نمی کردم. اشتباه همیشگی شاید تمام انسانها را مرتکب شدم که در روزگار خوشبختی غرق می شوند و فردا را از یاد می برند. درست برعکس روزگار تیر روزی و بدبختی که فقط چشم به فردا و امید به آینده دارند. 3 هفته به عید مانده و امتحانهای ما شروع شده بود که آقا رضا از طرف بانک به اصفهان منتقل شد. هنوز آن روز غروب را به یاد دارم. محترم خانوم در حالی که زیر کرسی خانوم جون نشسته بود، اشک ریزان این خبر را داد و مادرم با آرامش همیشگیش گفت: تو رو خدا محترم خانوم، گریه نکن. خدا پشت و پناهشون، حاج آقا زنده باشن. کدوم بچه برای پدر و مادرش مونده؟ اینا همشون باید برن پی زندگیشون. محترم خانوم گریان گفت: نگو ملیحه خانوم، اگه باد به گوشم رسونده بود که ممکنه فاطمه همراه دور بره، هیچ وقت دیگه زری رو به قربت شوهر نمی دادم. مادرم گفت: قسمت هرچی باشه، آدم نمی تونه مانع بشه. قسمت زری هم این بوده. از اون گذشته، از اینجا تا اصفهان که راهی نیست. شما میری، اونا میان. 2-3 سال که بیشتر نیست. چشم به هم بزنی تموم میشه. از اون طرف زنده باشن پسرهات. ایشالا همین روزا آقا مهدی بچه دار میشه، سرت به بچه ی اونا گرم میشه. محترم خانوم که از دست الهه و رفتارهایش به تنگ آمده بود، یک دفعه انگار داغ دلش تازه شد و سر درد دلش باز. چون با گذشت حدود 3 سال از ازدواج آقا مهدی، الهه نه تنها بدبینی های گذشته را از بین نبرده بود، بلکه به اختلافات و کینه ها دامن می زد و محترم خانوم که به قول خودش دلش دریای خون بود، روز به روز از قصه دچار بیماری های جور و جور می شد. حاج آقا با بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن سعی می کرد نتیجه رفتار نادرست را نشان بدهد، ولی محترم خانوم بیچاره با خون دل سعی می کرد ظاهر را حفظ کند، ولی الهه لایق آن هم نبود. به همین دلیل با آمدن اسم مهدی، محترم خانوم اشک به چشم آورد و گفت: چی بگم ملیحه خانوم؟ چی بگم؟ اسم مهدی که میاد، خدا شاهده انگار یکی نیشتر به این قلب من میزنه. حال ما هیچی، من از حق خودم گذشتم و این دختره رو واگذارش کردم به خدا. جیگرم از این کبابه که مهدی خودش هم زندگی خوشی نمی کنه، شده پوست و استخون. این دختره با این اخلاق و رفتار عوضی، نمیدونم چی جوری این بچه رو خام کرد و به روز سیاه نشوند. برای رضای خدا یکی نیست که این خانوم ازش خوشش بیاد. همه ی عیبی دارن. از بخل و حسادت روی همه عیبی ایرادی میذاره. فکر میکنه اینجوری خودش خوب نشون داده میشه. آخه یکی نیست بگه بی انصاف، تو به چی مینازی؟ به قد و بالای رعنات، به رخساره بی همتات، به خلق محمدیت؟ من نمیدونم چی شد که مهدی این خاک رو 2 دستی توی سرش ریخ که حالا باید نون رو توی خون بزنه و بخوره.
باز سیل اشکهایش روان شد. خانم جون گفت: مادر، دعاش کن. مادری، دعات گیراست. جوونی و جاهلی، حالا کاریست شده. محترم خانم گفت: خانم جون، آخه دیگه راهی نیست که آدم امید به تموم شدنش داشته باشه. چاهیه که مهدی تا عمر داره باید توش بسوزه و بسازه. خدا میدونه هر وقت اینا رو میبینم انگار به جیگرم کارد میزنن. همچین به مهدی نگاه میکنه انگار بنده ی زر خریدشه. این دل بی صاحب طاقت نمیاره بگم اقلا نیان من نبینم. پسره رو از مغازه ی باباش در به در کرد. از فامیل بریدش. دیگه از برادر و خواهر و پدر و مادر نزدیک‌تر هست؟ هر وقت این دختر اومد یه ننگی به یکی از ما بست و یه حرف و سر و صدا در آورد و رفت.
مادرم در حالی که خودش هم اشک به چشم داشت گفت:
تو رو خدا محترم خانوم، اینجور خودتو داغون نکن. میدونم اولادته دلت طاقت نمیاره، ولی از خودخوری کدوم درد چاره شده؟ جوونن، سرشون به سنگ میخوره عاقل میشن.
محترم خانوم در حالی که سرش را تکان میداد گفت:
دیگه چه فایده؟ وقتی جوونی اون بچه و عمر ما رفت دیگه چه فایده؟ الان شما شاهدین، چه اون موقع که با ما آشنا بودین، چه این چند وقتی که مهناز عروس ما شده. از ما چی دیده؟ بابا آدمی رو آدمیت لازمه. اگه کسی روی مرز خودش رفتار کنه، مگه دیگران چه دردی دارن که باهاش نسازن؟ مگه ما غیر از احترام چی میخوایم؟ الان مهناز مگه با زری و فاطمه چه فرقی میکنه؟ اونم همینطور. مهدی میگه به خاطر مخالفت‌های اول شما از شما کینه به دل گرفته.
خب دختر، ما از اول تو رو نمیخواستیم، درست؟ حالا عوض این که کاری کنی ما رو از فکر اول شرمنده کنی، باید ما رو به این روز بنشونی؟
خدا شاهده شب و روز خودم رو نفرین میکنم که کاش قلم پام خورد شده بود نرفته بودم خواستگاری.
مادرم با هم دردی گفت:
راستی هم که آب را باید از سرچشمه بست. دیگه حالا کاریست شده و آبیست ریخته. چاره ای نیست.
محترم خانوم پریشان گفت:
چه میدونستم ملیح خانوم جون؟ گرگ بود، لباس میش پوشیده بود. به مهدی گفته بود من اصلا تو رو به خاطر خونوادت و تعصبتون میخوام. هر رنگی فکر کنی در آورد و این پسر منم گول خورد. هیچی، من گی سفیدم خام شدم. همین فاطمه و زری خدا میدونه چه اشکی میریختن که خدا رو خوش نمیاد اینا رو از هم جدا کنین. حالا اولین کسانی که چشم نداره ببینه همین دوتا هستن.
اون روز که میخواست مهدی رو خام کنه عاشق تعصب و غیرت و خانوادش بود.
حالا که خرش از پل گذشته ما شدیم بازاری و قدیمی و امول، اون شده امروزی و فهمیده و عقل کل که کسر شأنشه با ما نشست و برخاست کنه.
خانم جون در حالی که استکان چای را جلوی محترم خانم می گذاشت گفت:
هر چی شما بگی حق داری. من خودم به ملیح همینو می گفتم که اگه این دختر عقلش می رسید و تینتش خوب بود، باید کاری می کرد که همچین خودشو توی دل اینا جا کنه، از مخالفت روز اول پشیمون بشن. ولی با این همه مادر جون، جز صبر و دعا چاره ای نیست. به خدا توکل کن. بالاخره خدایی هست که جای حق نشسته. شما یه مدت، میدونم سخته، ولی مثل حاج آقا دندون سر جیگر بذار، سراغی ازشون نگیر. بذار خودشون بفهمن فرق احترام و بی احترامی چیه.
محترم خانوم دوباره بغض کرد و گفت:
ده آخه خانوم جون، درد همینه. این دختره هم فقط همینو میخواد. مهدی بشه مویز بیدوم که هر بلایی دلش خواست سرش بیاره. خدا شاهده وقتی بچه ها دوره هم جمعند و بگو به خنده اینها رو میبینم، انگار قضا خون میشه از این گلو میره پایین. منم پسر بزرگ کردم به یه امیدی، نه اینکه واسه دیدنش بخوام منت بکشم.
دوباره اشکش سرازیر شد و اشک همه ما هم به دنبالش. محترم خانوم چشمش که به چشمهای گریان همه افتاد با شرمندگی گفت:
تو رو خدا ببخشی، دم غروبی دل شما رو هم خون کردم. مهناز، زری پاشین مادر، پاشین برین سر درساتون. تقصیر منه که جلوی این زبونم رو نمیتونم بگیرم، از بس که دلم پره.
خانم جون که عینکش رو برداشته بود و با گوشه ی چار قدش داشت اشکهایش را پاک می کرد گفت:
ای بابا، آدم اگه درد دل نکنه که دلش می تره که. خوب کاری کردی. اما مادر، هر وقت دلت می سوزه همیشه به این فکر کن که از قدیم گفتن هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. این دخترم به شما نه، به خودش بد می کنه. حالا تا کی و کجا نتیجهش رو ببینه. فقط باید آدم صبر و چشم بینا داشته باشه و طاقت بیاره. مادر جون، حساب هیچی توی این دنیا گم نمیشه. خاطرت جمع. راستی، حالا فاطمه خانم کی به امید خدا راهی میشه؟ والا قرار آقا رضا امشب بره اصفهان، خونه که دست همکار قبلیش بوده ببینه. اگه مناسب و تر و تمیز باشه دیگه چند روزی بیشتر وقت نداره. باید اسباب ببرن.
مادر با تعجب گفت:
چطور با این عجله؟ میتونن بعد از عید هم برن. منتها آقا رضا رو که میشناسین صبر نداره. میگه حالا که قرار به رفتنه زودتر برن بهتره. فاطمه که میره، زری هم که میره، مهدی هم که اونجور، مرتضی هم که بعد از عید میخواد بره سربازی، دیگه فقط محمد و مهناز واسه من میمونه. دیشب به حاج آقا گفتم حسابی یک دفعه غریب میشیم. خدا رو شکر بازم این دوتا پیشمون هستن. خانم جون همانطور که ظرف نقلش رو دور میگرداند گفت: خدا ایشالله عمر طولانی به خودت و حاج آقا بده مادر. زن و شوهر تا وقتی با هم هستن هیچ کدوم غریب نیستن. زن و شوهر ریشه زندگی هستن، بچه ها برگ و بار. برگم یه روز به شاخه است، یه روز نیست. اصل ریشه است. ریشه که باشه و درخت سر جا، برگ و بار هم دوباره سر جاش برمی گرده. قول بهت میدم چند سال دیگه همشون با بچه هاشون برگردن و سرتون انقدر شلوغ بشه که دیگه واسه یک خورده تنهایی دلت تنگ بشه. محترم خانوم با لبخندی که صورتش را پوشانده بود گفت: تو رو خدا خانوم جون، دعا کن خدا به همشون و به خصوص اول به فاطمه بچه های سالم بده. قدمشون روی چشم های ما. خانم جون گفت: به فاطمه هم بچه میده، صبر داشته باش. حالا همش 5-6 ساله. دکترها هم که گفتن سالم هستن. دیگه قصه چی رو میخوری؟ هر چیزی یه ساعتی داره. منتها صبر ما کمه.
محترم خانم گفت: آقا رضا هم همیشه همینو میگه. بازم خدا رو شکر دامادم خوب و با ایمانه. همش میگه هرچی خدا بخواد. تازه من و فاطمه رو هم اون دلداری میده. من که همش را میرم و دعاش میکنم. مادر گفت: همین براشون از 100 تا دوا و دکتر بهتره. دعای خیر مادر غیر ممکنه گیرا نشه. خانم جون یک دفعه در حالی که برق شیطنت همیشگی به چشمهایش برگشته بود، با نگاهی به من و زری گفت: والا محترم خانم، من که میگم قصه که نباید بخوری هیچ، از حالا به بعد بایست روزی چند دفعه خدا رو شکر کنی. هم ما یکی دونه داشتیم، هم شما یه تعتقاری که بالاخره از خونه بیرونشون کردیم و یه نفس راحت کشیدیم. مادر، اینا همه جای شکر داره مگه نه؟
با تایید مادر و محترم خانم و خنده هایشان و سر و صدای من و زری فضا تغییر کرد. خانم جون با روش همیشگی خودش دوباره شادی و نشاط را به جمع ما برگرداند و محترم خانم انگار قصه هایش را فراموش کرده باشد با چهره آرام و مهربان و پر از آرامش از خانه ما رفت. حالا که به آن روزها فکر میکنم، میبینم نزدیکی دلها و همراهی و محبتی که بین ما بود در کوچک شدن قصه ها و کمرنگ شدن غمهای من چقدر مؤثر بوده. این هم یکی از خصایص عجیب آدمی است. آدم همینقدر که احساس کند دلهایی همراه و غمخوار هست که با او هم درد و شریکند، حتی اگر این دلها کوچکترین کاری جز شنیدن قصه ها انجام ندهند و فقط بشنوند و همراه او و به خاطر او اشک به چشم بیاورند، مضطرب بشوند و از سر اندوه آه بکشند، انگار بار غم آدم خود به خود سبک می شود. چنبره غم سینه را آزاد می کند
و اگرچه به سختی، به هر حال کمر راست می کند.
همین احساس همدلی برای سبک کردن بار غم چنان به جا و کاری عمل می کند که انگار نصف بیشتر مشکل حل شده. درست برخلاف این حالت زمانی است که ممکن است کسی حتی برای حل مشکلات قدم بردارد، ولی نه به میل و رضا و مهر، بلکه به جبر و اکراه و اثر وظیفه و اجبار. آه که چقدر آن موقع حال آدم ها فرق می کند. مشکل حل می شود، ولی به تلخی همراه با حس گزنده و نیشداری که به آدم احساس خاری و بیمقداری می دهد. رنجی جان فرسا بر جان آدم چنگ می اندازد. رنجی غیر قابل بیان که بر کوله بار رنج های ناگفته آدم افسوده می شود. چرا؟ شاید چون جوهره انسان پرورده محبت و مهر و عاطفه است. دست ناتوانی را که به مهر و از صمیم قلب به سمتش دراز می شود بر دست های توانا اما دل مرده ترجیح می دهد. مگر اندک دل مردگانی که مفهوم مهر و جوهره وجودی خودشان را گم کرده اند و همیشه کورمال کورمال در پی گم کرده خیش نادانسته بیراه های دور را راه راست می پندارند و هر روز بیش از دیروز در گمراهی حسرت بارشان گم می شوند. چون نمی دانند که حتی رنج در پرتو گرمای دوستی و همدلی و به پشتوانی چشمهایی که به خاطر اندوه ما نم عشق بر می دارند زیباست و قابل تحمل. آه که اگر این چیزها را آن روزها می فهمیدم چقدر زندگیم فرق می کرد. اگر می فهمیدم که معنای عشق فرمان روایی بیچون و چرا بر دیگری نیست، حتی اگر با بزرگواری او این فرمان روایی ممکن شود و معنای دوست داشتن در بند کشیدن و مالک مطلق دیگری بودن نیست. سلاح عشق و ناز کردن و قهر و رفتارهای کودکانه از حد که بگذرد درست برعکس عمل می کند و ریشه محبت را از بیخ و بن می کند و از جا در می آورد. نظام این دنیا بر پایه درک و فهم و شعور بنا شده و برپاست. عدم درک و بیشعوری و کمعقلی در هر مرحله ای از زندگی، از معمولی ترین روابط گرفته تا عشقهای آتشین و ریشه دار، اگر مستمر و دائمی بشود، قاتل رابطه و عشق و دوستی است.